الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جلسه گذشته وارد بحث از جواز و عدم جواز استخدام فناوری زیستی و زیست فناوری در حوزه حیات و موجودات زنده شدیم. بعد از ذکر پاری مقدمات به نمونه هایی از پرسش ها و مسائلی که قابل طرح و بحث در این زمین هستند نیز اشاره کردیم و گفتیم که باید با یک منطق مناسبی ترتیب فروع قابل بحث رو سامان داد. بر اساس روش‌شناسی که برای تفریع فروع و تنسیق مسائل قبلا گفته‌ایم، طبعا باید نخست از جواز، اباحه، علل اطلاق یا حرمت و حظر، علل اطلاق یا اباحه اجمالاً و یانن حرمت به در قیود و شروط و ظروف خاص سخن گفت. بنابراین اولین مسئله‌ای که میتواند طرح بشود این است که اصولاً آیا اصل استخدام قوانین و قواعد کشف شده در عرصه حیات، حاکم بر حیات و حاکم بر فرایند زیست زیستفران و موجودات زنده مباح است یا نه؟ این خصوصی پرسشی است که باید در بحث فقهی در این حوزه و در این زمینه فقه زیست‌فناوری پاسخ پیدا کند. اول اگر توانستیم اثبات کنیم که فی‌الجمله طی فرایندهای زیست‌فناورانه احیانا فی‌الجمله مجاز است، فی‌الجمله مباح است، خب نوبت میرسد به این که پیشتر بریم ببینیم آیا میتوان جواز مطلق را هم اثبات کرد و اگر جواز مطلق قابل اثبات نیست آیا شروط و قیودی و ظروفی که تهدید کننده مجال برای جواز و اباحه است چیست و اون وقت یکی یکی اونها رو در قالب مسائل بعدی به بحث و بررسی بگذاریم. اجمالا فرض ما بر این داریم میگذاریم که جواز زیست فناوری و اعمال و استخدام قوانین حاکم بر حیات اجمالاً مجاز و مباح است و بر این موضوع میتونیم حسب روند عملیات الاستنباط و فرایندهای اجتهاد استدلال کنیم به کتاب، سنت، عقل و احیانا اگر اجماعی منعقد شده باشد. در زمینه کتاب برای استدلال بر جواز اعمال فرایندهای زیست فناورانه و استخدام قوانین و قواعد حاکم بر حیات که بر اساس اون بتوانیم تصرف و تعدیل ایجاد کنیم در کائنات حیه، می شود به کتاب تمسک کرد. به نظر ما پاره ای از آیات می تواند دلالت کند بر جواز اجمالی زیست فناوری. مثلا آیاتی که تصرفات غیر عادی و فرایندهای غیر متعارف و غیر طور مألوف و مأنوس ما در زمینه فعل و انفعالات حیاتی و تکوین و تکون موجودات زنده در قرآن کریم مطرح میشه و اونها به مثابه اعجاز و دلیل نبوت و رسالت انبیا و پیامبران الهی قلمداد میشه. این آیات میتواند دلیل آن باشد که فرایندهای غیر متعارف و فنون و اطوار غیر مأنوس ممنوع و محظور نیست. وقتی ما پاره ای از افعالی رو که از قبل حق تعالی از انبیا خواسته می شود می بینیم خواسته می شود که اونها اون فرایندها رو و اون فعالیت های مؤثر بر حیات جنبندگان و جانوران رو اعمال کنند به مثابه اعجاز ادعای نبوت، این میتواند دلالت کند بر جواز تصرفات و تعدیلات تکنولوژیک زیستی و حیوی. چطور؟ به این تقریر. این فرایندها که از انبیا خواسته میشه، مثلا مثل قضیه هست عیسی سلام علیه، از اون بزرگوار نقل میشه، به اصل قرآن کریم نقل میکند که اون بزرگوار فرمودن که من هیئت طیر رو از گل میسازم، چیزی شبیه به مجسمه رو میسازم و آنگاه در آن میدمم و به اذن الله این میشود پرنده طیر. و این رو اون بزرگوار در قبال مردم و منکران برای اثبات نبوت خیش مورد تمسک قرار میدهد. خب این به این شیوهی که در این آیه آمده، مثلا در آیه 49 سوره آل عمران است، آیه اینطوری است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. در ادامه به دیگر اجازهای از جنس اجازهای طبی یا علم به غیب را هم در همین آیه خودم تال ذکر می فرماد از لسان اصل مسیح و ابرا الاکمه و الابرس و احی الموتا باذن الله و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خب اینها را همه به عنوان یه سلسله معجزاتی که دال بر نبوت خودش هست اون بزرگوار ذکر می‌فرماید و قرآن کریم این مطلب رو نقل می‌کند. در این بر این آیه و این قضیه میتوان اینجور استدلال کرد که به هر حال وقتی خدا متعال این روند غیر متعارف و این فرایند متفاوت از طور و طرز معمول و معنوس رو نقل می‌فرماید به مثابه دلیل رسالت پیامبرش و این رو این اعمالی رو که عیسی مسیح از عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما انجام دادن به مثابه یک عمل موفق که از اون بزرگوار صادر شده نقل می‌فرماید. خب اگر طی طور غیر معلوف و غیر متعارف که طی فرایندهای زیستفرانه هم نظیر این طور هاست، این اطوار غیر متعارف هست و از جمله اطوار غیر متعارف و غیر عادی قلم داد می شود، مذموم بود و محظور و منهی بود علی اطلاق. صحیح نبود که قرآن کریم به هم زدن اون طورهای عادی رو و کاربست طورهای غیر عادی رو ممدوح قلمداد کنه، فضلاً این که اون رو دلیل بر نبوت بیانگاره اعلام کنه. به نظر میرسه که به هر حال اثبات نبوت که یک امر قدسی است و اثبات این شأن برای اولیاء الهی نمیتواند با تمسک و یا با کاربست افعال و اعمال و اطوار غیر مباح صورت بپذیره و قهرن مباح است. در نتیجه میتوان گفت که صرف نقل این که به هر حال پیامبر بزرگواری، پیامبر اولوالعزمی چونان عیسی ابن مریم سلام علیه ما با اعمال شیوه ها و روش های غیر متعارف در حوزه زیست و حیات جنبندگان نبوت خیش رو اثبات می کند. این دلالت دارد بر این که در هر صورت طی سیر و مسیر غیر متعارف در عالم زیست مباح است. این مقدار رو اثبات می کنه. متوجه می دیم و توجه داریم که نمی خواهیم بگیم اون چه که به دست مبارک پیامبر خدا حضرت عیسی ابن مریم سلام علیه ما واقع شده است از نوع مثلا زیست فناوری است، از تکنولوژی حیوی است، چون این اداره میخواییم بکنیم. ما میخواییم این مقدار استفاده کنیم از این آیه که به هر حال اعمال اطوار غیر متعارف در عرصه حیات و زندگی زیستوران و جنبندگان محظور و مذموم نیست. این مقدار رو میخوایم اثبات کنیم، یعنی میخوایم از این استفاده کنیم جواز اجمالی اعمال اطوار غیر متعارف و استفاده و استخدام از استخدام قوانین حیات رو. این به اصطلاح یک آیه. البته چون که قبلا هم از حیث دیگری به این آیه تمسک کرده بودیم، این آیه به یه نکته دیگه هم دلالت دارد و اون این که به رغم آن که هست عیسی صلی الله علیه عامل ارادی طی این فرایند است که یک موجود زنده پدید میاد، ولی فعل به اذن الله صورت پذیرفته و در حقیقت علیت حقیقیه منصوب خود باری تعالی است. یعنی همین آیه وقتی با این عمل رو مقید میکند به اذن الله، این به این معناست که هست مسیح صلی الله علیه علت حقیقیه و اصلیه این پدیده نیست، بلکه این اذن الهی و اراده و مشیت الهی است که به دست هست مسیح اتفاق میفته. این رخداد در واقع معلولی است که علت حقیقی آن حق تعالی است. به این نکته هم این آیه دلالت میکنه. آیه دیگری که کم و بیش از این قبیل است، میتوان به اون برای اثبات جواز اجمالی زیست فناوری استفاده کرد، داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، علی نبینا و آله و علیه السلام. در مسئله احیاء طیور اربعه، علی نبت غیر عادی، در این قصه زنده کردن پرندگان چهارگانه ای که به روش غیر متعارف این اتفاق افتاد به امر الهی، در آیه اینجور آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. آنگاه که ابراهیم عرض کرد به محضر الهی که بارلاها بار پروردگارا به من نشون بده که چگونه مرده زنده میکنی، مرده مگر میشود زنده شود، و اگر میشود چگونه میشود؟ پاسخ میشنود که قال اولم تو آمن، مگه ایمان نداری به این که ما محیی امواتیم، ما احیاء میت میکنیم؟ از کرد قال بلا، چرا، باور دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، بلیکن میخواهم که دلم آرام شود، میخواهم بالعیان و بالحس علاوه بر بالحدس ببینم و شهود کنم روند احیاء میت رو، روند احیاء را. قال خدامتال فرمود فخذ اربعتا من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینك سعیا وعلم ان الله عزیز حکیم. خب دستور میدهد که خب چهار پرنده رو بگیر، بعد اینها رو جانشون رو بگیر به اصطلاح بکش و تجزیه کن و اینها رو پراکنده کن و در چهار نقطه، در چهار کوه قطعات این پرنده های چهارگانه رو قرار بده و بعد اونها رو فرا بخوان و اونها رو دعوت کن، فرا بخوان و خواهی دید که اونها زنده می شوند و با شتابی خاص به سمت تو می آیند و از این می فهمی و بدان که خدا متعال عزیز و حکیم است. خدا متعال هم قاهر و قادر است و هم قدرت و قهاریتش مبتنی بر حکمت است. خب اگر احیاء جانوران و زیستوران به طرز غیر عادی، نه به اون فرایند و شیوهی که مألوف است و انسان با آن آشناست که موجود، مثلا پرنده از رهگذر تخمی که پرنده ماده قرار میده و یک فرایندی رو و رفتاری رو انجام میده و سیری و مسیری طی میشه و نهایتاً اون تخم پرنده جوجه میشه. خب این فرایند تخم گذاری و روی تخم مدتی پرنده ماده و احیاناً نر مشترکاً قرار داشتن و دمای خاصی رو اعمال کردن، زمان خاصی رو سپری کردن و نهایتاً جوجه از داخل تخم بیرون آمدن، طریق پیدایش یک پرنده است و با فعالیت‌های تکنیکی که در روزگار ما هم انجام میشه، به جای اینکه مثلا یک هفته، دو هفته، 21 روز حسب موارد و شرایطی که پرندگان مختلف دارن یک جوجه به وجود بیاد، به اصطلاح امروز میگن جوجه یک روزه و یک روزه به وجود میاد و با کار فناورانه ما در واقع یک شتاب میبخشیم به این فرایند و زمان رو فشرده و کوتاه میکنیم. خب اگر به شیوه دیگری هم احیانا این در واقع کار تولید جوجه ماشینی در واقع یک نوع کار زیست فناوری ساده است، سنتیه، اگر امروز کسی بتواند با فرایند دیگری غیر از این فرایند که شرایط پیدایش جوجه رو در داخل تخم پرنده ایجاد بکنیم، مثلا با فراوری سلول بنیادین پرنده این اتفاق بیفته و پرندهی به وجود بیاد، این سوال می شود که آیا این مجاز است یا مجاز نیست. خب در این قضیه حضرت ابراهیم سلام علیه هم به هر حال پرندگانی زنده می شوند و اما در با طی فرایند غیر فرایند متعارف و با سپری شدن طوری غیر از طور مألوف و مأنوس. خب اگر بنا بود که احیاء بر اساس نمط و طور غیر عادی مذموم باشد و محظور باشد، خدا متعال این درخواست است ابراهیم سلام علیه رو اجابت نمی فرمود و اما اجابت فرمود. باز اینجا تأکید میکنیم ما نمیخوایم بگیم فعل است ابراهیم یک عمل زیست فناورانه بود، ولیکن میخوایم عرض کنیم که این که به صورت غیر متعارف و با استفاده از سیر و مسیری غیر عادی پرندگانی زنده شدند مجاز است و در این حال پیشترم عرض کردیم، در ذیل آیه قبلم گفتیم، الان هم عرض میکنیم، طی این فرایند مانند فرایند متعارفی که مألوف و مأنوس ماست، همگی بی هیچ تفاوتی در واقع تحت اراده و مشیت تکوینی الهیه و با علیت حقیقیه حضرت باری صورت می‌بنده و حضرت ابراهیم در اینجا و حضرت عیسی در اون آیه قبلی تنها نقش معد و عامل تحت مشیت الهیه رو ایفا می‌کنن و در نتیجه علت واقعی حق تعالی است. اما به هر حال در تمام اطوار و انواع به اصطلاح پیدایش موجودات زنده، این حقیقت جاری است که علت حقیقی حق تعالی است. ولی در هر صورت می شود به نظر ما از این آیه استفاده کرد که خروج از طور متعارف و معلوف در مسائل مربوط به زیست ممنوع و مذموم و ممنوع نیست، اشکالی نداره. اجمالا این حد رو میخواییم استفاده کنیم از این آیات. باز آیه دیگری که مورد دیگری که میتواند باز دلالت بر جواز طی طریق و طور متفاوت برای پدید آوردن یک جانور و یک حیوان موجود زنده دلالت کند، جاییست که قرآن کریم موجودات از موجود زندهی نام میبرد که با یک فرایند کمابیش متفاوتی و غیر در واقع عادی رخ داده، حیوانی و جانوری به وجود آمده با در واقع تناکه دو نوع متفاوت از حیوانات. موضوع به اصطلاح قاطر رو به عنوان یک حیوان که از تناکه اسب و الاغ پدید میاد، قرآن بدون این که نسبت به این اتفاقی که افتاده واکنش منفی داشته باشه، بغال رو و قاطر رو در کنار خیل و اسبان و حمیر و درازگوش به عنوان یکی از حیوانات ذکر میکنه و بلکه یعنی در واقع بلکه تقبیح که نمی کنه، این استیلاد بغال به این شیوه به صورت تناکه دو نوع از حیوانات، حیوانات متفاوت اسب و الاغ، این رو عادی و بلکه منسوب به خیش می کند که ما چنین خلق کردیم. به تعبیر امروزین به اصطلاح تحجین را و تناکه دو نوع از حیوان و پدید آوردن نوع سومی که متفاوت است با نوع اول و دوم، متفاوت است با به اصطلاح ابوان پدر و مادرش این حیوان جدید، خب این در واقع نوع تأیید این تصرف است. یعنی خدا متعال میخواهد بفرمود که انسانهای روزی آمدن این تجربه را کردن که از طریق تزاوج و تناکه اسب و الاغ یک نوع سومی رو به صحنه حیات آوردن. این هیچ مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره. این مقدار میتونه دلالت بر جواز فل جمله در واقع فعالیت هایی که امروزه ممکن است که از طریق زیست فناوری اتفاق بیفته. خب الان در گذشته چون که قرآن ذکر کرده استر و قاطر پدید آمده با تناکه دو نوع دیگر از حیوانات مرکوب و چارپایان، امروز مثلا فرض کنید که موجودی به نام لایگر که از تناکه شیر نر و ببر یا پلنگ ماده به وجود میاد. خب بعضی میگن این اشکال داره. من عرض میکنم که چه تفاوت میکنه بین استری که از پدر و مادری متفاوت اسب و الاغ متولد میشود و مورد تأیید قرآن است، با اینکه موجود دیگری که به لایگر و به تعبیر عرب ها لایجر نامگذاری شده از شیر و پلنگ یا ببر به وجود آمده باشه. چرا؟ اون مجاز است و مورد تایید خدا متعاله صریحا در قرآن کریم و این مورد تایید نباشد. پس بنابراین بعضی از مواقع اجمالا میشه اینجور استفاده کرد، بعضی از موارد و مواقع در واقع بعضی از موارد زیست فناوری مورد تایید خدا متعال میتواند باشد، میشود از این استفاده کرد. در آیه که اصلاحات که به این موضوع اشاره شده آیه هشتم از سوره نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن و یخلق ما لا یعلمون. نکات خیلی دقیقی در این آیه کوتاه هست. و خیل را، اسبان را و استران را و الاغ‌ها رو ما خلق کردیم. خب استر و قاطر از پدر مادریت جنس خودش پدید نیامده، ولی خدا فرمود که اینا رو ما خلق کردیم تا اینکه اونها رو سوار بشوید. به اضافه اینا مرکوب شما هستند، مرکب شما هستند، برای رکوب شما اونها رو خلق کردیم. اونها زینت هم هستند، زیبایی هم هستند. این حیوانات در زندگی انسان صحنه های زیبایی رو می آفرینند. حالا از مسابقاتی که انجام میشه، مثلا فرض بفرمایید، و یا نفس داشتن این حیوانات، خصوصا که بعضی از اینها بسیار بسیار زیبا هم هستند، اینها زینت زندگی شما هستند. و باز تأکید بفرمود که و یخلق ما لا تعلمون، و خدا متعال چیزهای دیگری هم خلق میکنه که شما نمیدونید. حالا این یا اشاره به این است که چیزهایی رو خلق کرده است ولی شما اونا رو نمیشناسید، مثلا مردم منطقه خاورمیانه، جزیره العرب، شرق با حیواناتی آشنا هستند، مأنوسه که اینها رو مخلوق الهی میدونن، ولی در غرب عالم حیوانات دیگری هست که اینها اصلا اونها رو ندیدن در اون روزگار. و یا به این معناست که مخلوقات دیگری از این قسم ما داریم، شما اینجا با اسب و استر و حمیر آشنا هستید، در قسمت دیگر عالم مرکوبهای دیگری ما خلق کردیم در مثلا فرنگ در مغرب زمین. یا به این معناست که بعد از این خواهیم آفرید، هنوز آفرینش متوقف نشده است. و یخلق ما لا تعلمون، و خلق میکند چیزایی که شما نمیدانید. یعنی ممکنه احیانا احتمال بدیم که با طی فرایندهای زیست فراورانه جانوران و زیستوران جدیدی به وجود خواهد آمد که اونها هم مخلوق الهی قلمداد میشوند. و والخیل والبغال والحمیر عطف به آیات قبلی، در آیات قبلی آمده که والانعام خلقها لكم فیها دفء و منافع و منها تأکلون ولكم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحیم. در واقع این والخیل والبغال عطف به در والانعام است که در آیات قبلی آمده، در آیه 5 و سپس 6 و 7 و این آیه مورد استشهاد ما آیه 8. والانعام خلقها در واقع این والخیل والبغال والبحمیر عطف به اون است. به هر حال عمل تهجین را، یعنی به وجود آوردن جانوران و زیستوران و حیوانات دو وراثتی، دو ژنی به اصطلاح، که یک نوع فعالیت ژنتیکی قلمداد میشه، این مورد در واقع پذیرش و بلکه مدح خداوند تعالی قرار گرفته. و اگر مذموم بود و اگر منهی می بود، نه تنها مدح می شد، مدح که نمی شد تا چه رسد به این که فضلن این که خداوند تعالی این کار رو به خودش نسبت بدهد. اینم به اصطلاح آیه دیگری و پدیده دیگری که می شود به اون تمسک کرد برای اثبات جواز اجمالی. آیاتی که اصل پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری را و کشف قوانین حاکم بر حیات و زندگی جنبندگان و جانوران را مورد تشویق قرار میده، اون آیات هم میتونه اینجا مورد تمسک قرار بگیره. بعضی از اون آیات که و بعضی از مصادیق مذکور در آیاتی که دال بر جواز پژوهش و دانشورزی است، میتونه دال بر جواز استخدام هم باشد، چرا که دانشورزی در بعضی از موارد و مصادیق مستلزم استخدام این قوانینی است که حدس میزنیم به صورت تجربی، استخدام تجربی آن است اون قوانین که ما داریم حدس میزنیم. بر این که وقتی میگیم آقا شما میتوانی کار علمی و پژوهشی بکنی، گاهی کار علمی و پژوهشی انجام دادن مستلزم استخدام همون قوانین و تجربه کردن آنهاست و طبعا تصرف در موجودات زنده اتفاق میفته و این به این معنی خواهد بود که زمینی قرآن کریم بر جواز اصل اعمال فرایندهای زیست فناورانه و استخدام قوانین قابل کشف نیز به اصطلاح حکم فرموده است. اینها نمونه های از آیاتی است که به نظر من میشه به اونها تمسک کرد برای اثبات جواز اجمالی زیست فناوری، تا برسیم به آیات دیگر و احیانا روایاتی که بسا بتوان به اونها تمسک کرد و انشاءالله بلکه ادله دیگر، ادله عقلی که قابل تمسک هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.